به نام خدا. سلام بر بینندگان عزیز، به برنامه پرتو نور خوش آمدید. در خدمت آقای بازرگان هستیم و طبق بحثی که در گذشته داشتیم، سوالاتی رو از طرف یکی از بینندگان عزیز مطرح می‌کنیم خدمت آقای بازرگان و ایشون سوالی رو در رابطه با نوگرایی دینی و روشنگرایی مذهبی که امروزه بحثی هستش در بین جوامع مذهبی ما در این روزها، سوالی رو مطرح کردن به این شکلی که ایشون پرسیدن که دین به هیچ شکلی، چه به شکل سنتی و چه به شکل نوگرایانه، نمیتونه پایه دموکراسی باشه و این پایه دموکراسی برای این اصلا اصولا برای این مبنا نیست، برای این نیامده که دین رو بخوایم بر مبنای دموکراسی قرار بدیم و چه به شکل سنتی و چه به شکل نوگرایانش در دین هیچ رسالتی برای دموکراسی وجود نداره. ما اینجا دوستانم از ما پرسیدن که شما آیا دلیلی بر این دارین که با حکومت اسلامی و اسلام میتونه دموکراسی و اسلام در کنار هم دیگه قرار بگیرن و با هم باشن؟
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، این بحث واقعا دموکراسی و رابطش با دین از جهات مختلف قابل بررسیه. اصولا این دوتا در عرض همدیگه هستن، یعنی دو چیز مختلف هستن. دموکراسی یه شیوهی است برای اداره جامعه که خب بعد از دوران مدرنیته مطرح شده، گرچه خب ریشه در تمدن هلینیک یونان باستان تا حدودی داشته، گرچه در اون شهر آتن هم حد اکثر 400 نفر حق رأی داشتن. تصور مردم اینه که در اون موقع واقعا دموکراسی مردمی به اون نوع بوده، نه، اشراف و عمدتا فیلسوف ها شرکت داشتن. به هر حال بعد از دوران مدرنیته دموکراسی و رأی اکثریت مردم، مردم سالاری به عنوان یه شیوه حکومت مطرح شده. خب این یه شیوه اداره جامعه است، ولی دین درباره جهان بینی انسان هاست، نگاه به جهان هستی، انسان شناسی. بنابراین این دوتا دو مقوله اصلا جدای از همدیگه هستن. حالا بحثی که میشه کرد اینه که ببینیم این دوتا میتونن با هم هماهنگ باشن، سازگاری دارند یا نه، اصلا در تضاد و تقابل با همدیگه هستن. اونچه که توی قرآن هست البته خب خیلی روشنه که دموکراسی امر جدیده. قرآن 1400 سال پیش مطرح شده. انتظار این که در اون زمان سخن از مردم سالاری دموکراسی گفته باشن یه انتظار دور از واقعی هستش. اصولا مردم وقتی که رشد میکنن، جوامع متحول میشند، با نگاه جدید به نحوه حکومت نگاه میکنن. شما ببینید در طول مدت قرنها، در تمام دوران قرون وسطا، سیستم‌های پادشاهی در اروپا بوده. یعنی اروپا که الان مهد دموکراسیه، اصلا ذهنشون نمی‌رسیده که مردم صاحب حقی هستن. پادشاه‌ها حکومت می‌کردن در انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند، اتریش، همه جای. یعنی این سیستم فردی، سیستم پادشاهی همه جای دنیا بوده. در خود ایران ما هم که 2500 سال این نظام شاهنشاهی داشتیم، اصلا به ذهن کسی خطور نمی کرده که میتونه شاه نباشه. اگه یادتون باشه سخنرانی هایی که فلسفی اینا هم قبل از انقلاب یا اون دوران مثلا کودتای 28 مرداد میکردن، میگفت شاه، مورچه هم شاه دارن، موریانا هم دارن، مگه میشه آدم ها نداشته باشن؟ نه تنها در زمان ما، شما در نوشته ها، تو اشعار بزرگترین ادیبانمون، شما در حافظ، سعدی، مولوی، حافظ، کوچکترین اثری از این نمیبینین که مردم باید حاکم بر سرنوشت خودشون بشن. یعنی وجود شاه یه امر 100% پذیرفته شده یه در تاریخ ما و بقیه جای دنیا بوده. حکومت‌های فردی ما مثلا نوشته‌ای مثل نصیحت الملوک داریم، بزرگانمون نوشتن که ملوک رو باید نصیحت کرد، ملوک باید باشن، حالا ظالم هم هست خب باشه، ولی بگیم عدالت بکنه. یا شما فرض کنید الان در دبی، ابوظبی، قطر مثلا، تو اونجا بخواد آدم صحبت از دموکراسی بکنه، وقتی مردم نرسیدن اصلا دموکراسی معنی نداره، نمیفهمن یعنی چی، ترجیح میدن همون شیخ قبیله در اونجا حکومت بکنه دیگه. بنابراین مفاهیمی مثل دموکراسی مفاهیم عصریه، مربوط به دورانه، نمیشه انتظار قدیمی ازش داشت. حتی ناسیونالیسم در ایران به اون صورتی هم که تصور میکنیم ناسیونالیسم هم نبوده. تو اون کتابی اون ریچارد کاتم قبل از انقلاب نوشته بود ناسیونالیسم در ایران، نشون میداد که بیشتر در ایران هم اون ارق همشهریگری مطرح بوده تا ملیت. البته بعضی از پادشاهان مسئله ایرانیت و اینا رو مطرح میکردن، عمدتاً برای اینکه تو جنگ ها مردم مشارکت بدن، ولی تو ایران خب آذربایجانی ها تعصب آذربایجانی داشتن، اصفهانی ها، کرد ها، یعنی بیشتر تعلقات همشهریگری بوده، کمتر احساس ملیت. خب اینا همه یک زمینه های تاریخی داره. در هر حال اون چی که فکر میکنم باید مطرح بشه اینه که میتونه دین با دموکراسی هماهنگ باشه، همساز باشه یا نه. به نظر بنده در دین سنتی، نه دین سنتی منظورم دین تاریخیه، دینی که بر اساس فقاهته، در رساله های ما که تو جامعه وجود داره، در کتاب های فقهی، یعنی با دیدگاه ولایت فقیهی معنی نداره دموکراسی. دموکراسی یعنی حاکمیت ملت. آقایون معتقدن که خب این حاکمیت رو خدا بهشون داده، همون حاکمیتی که خدا و رسول و مثلا امام داشتن به ولی فقیه رسیده. بنابراین دموکراسی در چارچوب اندیشه دین فقاهتی، دین سنتی مطلقا جایگاهی نداره. اینو بنده عرضه میکنم، خود آقایون به صراحت تمام همشون هم گفتن که مردم البته باید باشن برای تایید حکومت، برای تزیین، یعنی مجلس و قانون و همه این حرفا در واقع برای ظواهر امره که دنیا نگن که مثلا حکومت جمهوری اسلامی استبداده. اینا رو به عنوان تزیین به کار میبرن، ولی مطلقاً به این که رأی مردم مشروعیت بیاره قائل نیستن. حتی اگه 99% مردم هم به یه چیزی رأی بدن، خود ولی فقیه معتقد نباشه، اصالت به اون میدن. ولی در دیدگاه اسلام نوگرایانه، روشنفکر دینی، قضیه غیر از اینه. خب اونها یعنی نوگرایان دینی چون بر قرآن تکیه دارن، معتقدن که در قرآن خب شورا هست و پیامبرم از طریق مشورت اداره امور جامعه رو در مدینه در اون دوران که بوده، یعنی هم پیامبر با شورا اداره می کردن و هم در قرآن هم سورهی به نام شورا داریم، سوره 42 قرآن، و هم در جای دیگه هم گفته امرهم شورا بینهم یا شاورهم فی الامر در سوره آل عمران، و به پیامبر دستور میده در امور مردم باید حتما سیستم شورایی عمل بکنی. و جامعه الگوی نمونه رم در قرآن میگه جامعه ایست که بر اساس شورا انجام بشه. پیامبرم این چنین عمل کردن دیگه، و حضرت علی هم که خب یک دموکراسی کامل بود، انتخابشون هم با شورای گسترده مسلمان های دوران خودشون بود و بعد مردم رفتن تمام طبقات بیعت کردن. بیعت معنای رأی امروزی رو داشت. اتفاقا در حدود 50 سال اول دوران تاریخ اسلام هم دموکراسی بوده. دموکراسی نه به معنای یعنی کلمه دموکراسی، اگر معنای دموکراسی مردم سالاری باشه، رأی مردم، خب به هر حال بعد از پیامبر که سیستم سلطنتی که نشد، ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی انتخاب شدن. یعنی این دوران 23 ساله پیامبر بگیریم و دوران این 4 تا خلیفه رو، حدود مثلا حدود 50 سال سیستم شورا و بیعت بوده. شورا یعنی یه عده اهل حل و عقد میگفتن، اونایی که صاحب نظران جامعه، مثل نقشی که امروز احزاب مثلا دموکرات و جمهوری خواه در امریکا دارن، شخصیت هایی که مثلا وجوده، یا در اروپا هم همینطور. اون موقع مهاجرین و انصار و مثلا اصحاب بدر و کسانی که پایگزاران اون جامعه اسلامی بودن، اونا کسانی رو کاندید میکردن و مردم اگر قبول داشتن میرفتن اوکی میذاشتن قبول میکردن یا نه. بنابراین به نوعی البته متناسب با یه جامعه قبیله‌ای 14 قرن پیش دیگه، خیلی هم انتظار این که دیگه 100% اونجا دموکراتیک عمل شده باشه که خب نبوده، ولی بالاخره نظام فردی، شاهنشاهی، ولایت فقیه، این حرفا نبوده. البته بعد از حضرت علی که معاویه اومد، معاویه هم دیگه فرزندش رو یزید و جای خودش گذاشت، دیگه سیستم سلطنتی شد، دیگه 83 سال دوران بنی امیه بود و بعدم بنی عباس، دیگه باز افتاد توی کانال فردی شاهنشاهی. ولی میخوام عرض بکنم که در لااقل صدر اسلامم به نوعی مردم سالاری وجود داشته، پس یک هماهنگی و سنخیتی بین دموکراسی و به اصطلاح نگاه به دین، ولی از زاویه نوگرایانه دینی نه فقاهتی و سنتی، وجود داره دیگه.
بله، سوالات شما خب جوابتون خیلی کامل بود، ولی ایشون سوالی هم کردن که اساس دین کلن اعتقاد بر اعتقاد بنا شده و اساس دموکراسی بر قرارداد بنا شده. وقتی که رابطه دین یه رابطه عمودی هستش که انسان با خدای خودش، با ماورای انسانی خودش برقرار میکنه، ولی در رابطه با دموکراتیک و رابطه یک رابطه افقی هستش، یعنی رابطه انسانها با همدیگه و قراردادهایی که بین انسانها وجود داره بر این رابطه هست. و اینجا برای بیننده ما این سوال پیش اومده که چطور شما میتونید این دوتا یک اعتقاد و قرارداد رو که به نظر میاد برای ایشون که مغایرت با هم داشته باشن، آیا اینا در با هم به موازی دارن در هم عرض همدیگه پیش میرند؟
ببینید، در اعتقاد سنتی بله کاملا این تفکیک است، نمیشه دیگه، چون دین یک سلسله اصولی رو گذاشته و جامعه هم یک مسائلی رو به حال اگر به رأی مردم باگذار بکنیم، اکثریت هم ملاک بشه، به یه نتایج دیگه خواهند رسید. به نظر من این تفکیک خیلی ساده است. به حال حالا سوال کردن که مثلا دین بر اساس اعتقاد گذاشته شده و دموکراسی قرار داد، دین اون بخشی که رابطه با خداست، ولی اعتقاده. ببینید دو تا موضوع، یکی احکام، یکی موضوعاته. یعنی اون چی که یک مؤمن، یک کسی که حالا دین داره در ارتباط با خدا، اون که دموکراسی نداره، خداوند یک سلسله، حالا در ادیان یک سلسله احکامی رو، یک سلسله ارزش‌هایی رو مطرح کردن، کسی رأی نمیگیره راست بگیم یا نگیم، امانت داشته باشیم نداشته باشیم. به هر حال هر کسی که دیندار باشه میتونه در رابطه با امور عبادی با خدای خودش روی ایمانش، روی اعتقادش عمل بکنه. ولی اداره جامعه الزاماً یه امر دینی نیست، اداره جامعه به خود مردم سپرده شده، بنابراین میتونه با دو سیستم عمل بکنه، همینطور که پیامبر اسلام عمل میکردن. پیامبر اسلام هیچ وقت به مردم نگفتن که آیا موافقی نماز بخونیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، انفاق بکنیم مثلا، که رأی بگیرن که مردم موافقن. یعنی اون چه که مربوط به خدا بود میگفتن احکام خدا اینه، دستور خدا اینه، کتاب خدا اینه، اجباری هم نیست، لا اکراه فی الدین، هر کی میخواد بپذیره، هر کی میخواد نپذیره. فمن شاء فلیؤمن، هر کی میخواد ایمان بیاره، فمن شاء فلیکفر، هر کی میخواد انکار بکنه، لا اکراه فی الدین، اکراه نیست. ولی در امر حکومت، همونطور که پیامبرم توضیح دادم تو سوال قبلی، به سیستم شورایی عمل میکردن، رأی مردم رو ملحوظ میکردن در اداره جامعه، بنابراین این دوتا میتونه در جای خودش عمل بشه. حالا این سوال ممکنه مطرح بشه که در یه جامعه وقتی که مردم فرض کنید بخوان رأی بدن، یک مسئله ای رو به تصویب مجلسشون برسونن، یعنی نمایندگان واقعی مردم، اگر تعارضی پیدا کرد، تضادی پیدا کرد، یعنی مردم یه چیزی رو تصویب کردن که خب اون شرعی نبود، فرض کنیم مثال میزنم، به رسمیت شناختن مثل چیزی که تو کشورهای غربی هستش، مثلا همجنس‌بازا بتونن با هم ازدواج بکنن، رسمی باشه مثلا، یا خیلی چیزهای دیگه ممکنه دیگه تو کشورهای غربی میبینیم، خب ممکنه همچین اتفاقاتی بیفته. خب یک مؤمن تو اون جامعه در رابطه با خدای خودش چنین کاری نمیکنه، ولی اکثریت جامعه اگر به هم چیزی رسیده باشند، دموکراسی در واقع همینه دیگه، یعنی طرف خودش مخالفه و سعی هم میکنه که کار فرهنگی بکنه، کار ارشادی بکنه، یا نمایندگانی رو سعی کنه به مجلس بفرسته که چنین چیزایی تصویب نشه. ولی اگه چنین چیزایی تصویب شد، نشون میده که اون جامعه اکثریتش اعتقاد به اسلام نداره، و چون در اسلام هم زور و اجباری نیست، لا اکراه و دینه، کسی نمیتونه براندازی بکنه، یعنی یه اقلیتی توی جامعه نمیتونه که براندازی بکنه، یعنی تمام تلاش باید در چارچوب قواعد بازی دموکراسی باشه که بتونه اکثریت مردم موافق با کار خودش بکنه. بنابراین من فکر میکنم در یه جامعه آزاد اسلامیش تعارضی پیش نمیاد. اکثریت اگر اون طرف بودن نشون میده که جامعه تمایل ندارن به ارزش‌های اسلامی، بنابراین زوری هم نمیتونه باشه. ولی اگه یه جامعه واقعا اسلامی باشن هیچ وقت تصویب نمیکنن همجنس‌وادی رو، یعنی به طور طبیعی مثل جامعه امریکا که بین دین و به اصطلاح دولت فاصله هستش، ولی چون به هر حال نیاز به رأی مردم دارن حکومتگران، جوری عمل میکنن که مردم بهشون رأی بدن دیگه. نقش دین به صورت واسطه سلسله مراتبی خودش رو نشون میده.
خب بله آقای بازرگان، میبینیم که واحد دین مؤمن هستش و واحد دموکراسی شهرونده. در یه جامعه‌ای که دموکراسی هستش، مردم از یه قانون مساوی برقرارن و هیچ تبعیضی برقرار نمیشه بین کافر یا مسلمان، روحانی یا آدمای معمولی، زن یا مرد. همه به یک شکل، قانون برای همه به یک شکل هستش. ولی ما میبینیم که در یک جامعه که واحد دینش آدمای مؤمن هستن، ولی اونجا مسلمانان، مؤمنان از کافران جدا میشن و اینجا یه تبعیضی وجود داره. و اینو شما چطور توجیه میکنین که در جامعه دینی این تبعیضات وجود داره ولی در جامعه دموکراسی ما همچین تبعیضی رو نمیبینیم؟
ببینید، از زاویه دین اگر نگاه بکنیم، بله، نزد خدا کسی که مؤمنه، یعنی ایمان داره به آفریدگارش، به آخرت، به یک سلسله ارزش‌های اخلاقی، طبیعتاً در چارچوب اندیشه دینی، حالا چه یهودیت، چه مسیحیت، چه اسلام، چه هر شریعت دیگه، بالاخره در اون چارچوب‌های مؤمن با کسی که انکار میکنه اون رو قبول نداره یا ضدش عمل میکنه، در اون نظام نزد خدا این تفاوت ها وجود داره. حالا میشه این تفاوت ها هم گسترش داد دیگه، یعنی اصلا مؤمنین هم بین هم دیگه تفاوت های خواهند داشت، ولی در جامعه شهروند، همینطور که سوالیشون کردن، در جامعه شهروند مطرحه. در جامعه همه باید از یه حقوق مساوی برخوردار بشن، صرف نظر از این که چگونه فکر میکنن، ایمان دارن به خدا یا ندارن، یا مسلمانن، یهودیان، مسیحیان، هر دینی میخوان داشته باشن. بنابراین در اداره جامعه همه یک جور باید برخوردار باشن. حالا در گذشته 1400 سال پیش بالاخره تو مدینه همه کم و بیش جور فکر میکردن، ولی جوامع امروز جوامع مدنی هستند، یعنی یه ترکیبی است از یه عده‌ای که حالا همه مسلمان هم هستن که اعتقاد ندارن، شناسنامه مسلمان هستن، همه که واقعا باور ندارن، اهل نماز و اعتقادات و باور به کتاب که نیستن دیگه، موروثی بالاخره یه اعتقاداتی دارن. در زندگی پیامبرم اتفاقا میبینیم همینطور بوده. تو جامعه مدینه پیامبر اسلام وقتی که وارد مدینه شد، اولین کاری که کردن با همه قبایل یهودی اطراف مدینه قرارداد همزیستی مسالمت‌آمیز بستن که ما از شما دفاع میکنیم، شما از ما دفاع کنید، ما به یک خدا معتقدیم، پیامبر شما رو قبول داریم. یعنی در واقع با اونا تا سالیان زیاد به صورت مسالمت‌آمیز زندگی میکردن. تو خود مدینه مشرکین بودند. حالا خیلی ها تصور میکنن، فکر میکنن تو مدینه پیامبر مشرک حق ورود نداشته. اتفاقا شدیدترین سوره قرآن که درباره مشرکینه علیه مشرکین نیست که اون قرارداد همزیستی مسالمت‌آمیز رو نقض کردن. میگه چهار ماه شما وقت دادین تکلیفتون رو روشن کنید، یا بالاخره میپذیرید این قوانینی که ما با هم با صلح زندگی کنیم، اگر نه حالت جنگی به خودشون گرفتن، بعد از چهار ماه حق ندارن تو این شهر بمونن، باید برن. همه فکر میکنن که اسلام نمیپذیرفته این همزیستی رو، در حالی که اگر کسی هم سوره توبه رو با دقت بخونه، آیات 4ش، 7ش و 11 کاملا میگه مشرکینی که قراردادشون رو نقض نکردن، مادامی که مستقیم هستن بر قراردادشون، شما مستقیم باشید. میگه اونهایی که اون قرارداد رو شکوندن در واقع از این شهر باید برن. بنابراین تو مدینه پیامبر هم منافقین بودن، یک نفر در طول تاریخ اسلام از منافقین کشته نشده، چند بار به پیامبرم گفتن که اون رهبر و سرکردشون و اینا رو عبدالله ابن ابی بکشیم، پیامبر میگه نه، اون حق داره که باشه، من از صحبت با او هم خوشحالم. خوشم میاد، بذارید باشه، اونم نظر خودشو داره. پس هم منافقین بودن و هم مشرکین تو مدینه، همه کنار هم زندگی میکردن. پس میشه در این حالی که 100% عقیده مخالف دارن با هم زندگی بکنن. من اینو از نظر تاریخ از این جهت عرض کردم که همه اینا سابقه تاریخی در زمان پیامبرم داره. زمان حضرت علی هم همینطور، در 5 سالی که حکومت کردن یه دهی خوارج بودن که از علی رو حتی مرتد میدونستن، اونا تو شهر بودن، حتی شعار میدادن که تو کافر شدی، مشرک شدی، تو حق امارت نداری، این حکومت نداری. پاسخ حضرت علی خیلی جالبه، فرمود ان الناس لابد من امیر، مردم ناچارن یک امیر به معنای امر دهنده حاکم داشته باشن. برن و فاجر، میخواد آدم خوبی باشه یا آدم بدی باشه. یعنی جامعه بی رهبر، بی رئیس، بدتر از جامعه است که رئیس بدی داشته باشه. و جالبه که توضیح هم میدن که میگن یعمل فی امرت المؤمن و یستمتع فی الکافر. تا تو حکومت کسی که حالا جامعه رو داره نظم میده، مؤمن کار خودشو بکنه، کافر هم کیف خودشو ببره. جالبه ها، نمیگن که یه حکومت اسلامی باشه که فقط مؤمنین برخوردار از امکانات باشن. میگن نه، باید یه نظمی، یه قانونی، اتوریته قانونی باشه تا کسی متعرض مؤمن نشه، مؤمن بتونه عبادت خدا رو بکنه، کافرم بتونه یستمتع و تمتع از زندگی ببره، اونم در جهت خودش باشه و خداوند این عجل و این مدتی رو که قرار داده انسان‌ها امتحانشون بدن بگذرونه. یعنی ایدئالی هم که در ذهن حضرت علی هست یه جامعه آزاده، یه جامعه برخورداره که همه حقوقش خودشون بخوان بتونن عمل بکنن. حتی دفاعی که از یک زن یهودی کردن، حتما خوندین تو تاریخ، وقتی سربازان معاویه حمله میکنن جواهرات یه زن یهودی رو میدوزن، میگن اگر یه مسلمون این خبر رو بشنوه و از ننگ دق بکنه، نه تنها بر اون ملامتی نیست که مثلا نازک دل بوده، بلکه سزاواره که هر مسلمون این خبر رو میشنوه بمیره. ما از اینا مالیات گرفتیم، جزیه گرفتیم که از اینا حمایت بکنیم، در حالی که وقتی که حمله کردن سربازان معاویه، خلخال و نمیدونم جوارت این بردن، این فقط به خدا تونست پناه ببره و یه مسلمون با غیرتی نبود از این دفاع بکنه. یعنی نشون میده که وظیفه خودشون رو هم دفاع از حقوق جامعه میدونستن، نه هر کسی که حالا هم فکره و مسلمونه. اینی که من فکر میکنم که این پاسخ این دوستمون رو در همین حد کفایت بکنیمش.
بله آقای بازرگان، الان سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که این اصطلاح نوگرایی دینی و این روشنفکری مذهبی از چه زمانی شروع شده، از کجا اومده، اصلا ریشه‌اش، سرچشمه‌اش از کجاست؟
ببینین اصولا نوگرایی دینی خب در اروپا هم که خب بوده دیگه، همیشه که مسیحیت به این شکل نبوده. 700-800 سال در مسیحیت هم دوران تاریک قرون وسطا بود و یواش یواش یه حرکت‌های عکس‌العمل‌هایی به وجود آمد و به هر حال انقلاباتی که به وجود آمد، یا پروتستانیزم مطرح شد و لوتر و کالوین و دیگران خب پدید آمدن، پس در اونجا هم یه نوگرایی بوده. ما در اسلام البته روحانی هیچ وقت نداشتیم، اینا سوغات فرنگه. ما در اسلام عالم دینی داشتیم، هیچ لباس خاصی هم نبوده. روحانیت یه چیزی که از اروپای دوران قرون وسطا وارد اسلام شد. عالم دینی هم لازم نبود لباس خاصی باشه. این لباسی هم که آقایون میپوشن، این لباس پیامبر نیست، میگن لباس پیامبره. لباس یزید هم همین لباس میپوشیده، ماوی هم همین، لباس اعراب اون موقع است، همه همین لباس داشتن. پیامبر و امامان که لباس خاصی نداشتن، بنابراین نه لباسی بوده نه طبقه ای بوده. تا قرون چهارم پنجم هم که مسلمونا انقدر رشد علمی داشتن، در دوران تاریک قرون وسطا بزرگترین اندیشمندان جهان، ابن سیناها، رازیها، نمیدونم خوارزمیها، اینا همه حالا اندیشمندان ایران یا اندلس اسلامی سابق، اینا 10 تا سرگردن از جهان غرب جلو بودن دیگه، دنیای غرب که در تاریکی جهالت قرون وسطا بود. بعد یواش یواش خب تعطیل شد دیگه، فلسفه تعطیل شد، علوم تعطیل شد و فقط فقاهت مطرح شد. یعنی جامعه اسلامی رفت فقط در محدوده فقه و کلام، در واقع روایات و احادیث مطرح شدن، یعنی یه انحرافی از اون علمگرایی و وسعت نظری که مسلمانای 4-5 قرن اول داشتن رفت در فقه، یعنی تمدن ما شد دیگه تمدن فقهی، چه اهل تسنن چه شیعه. اولین آثار نوگرایی رو ادیبان ما به وجود آوردن. شما ببینید اشعاری که مثلا حافظ داره، زاهدان کین جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنه، یا میگه پرسشی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه. شما در اشعار حافظ ببینین یک نوع عکس العمل در برابر فقاهت، در برابر تقدس گرایی وجود داره، نشون میده پس در تاریخ خود ما یه نوگرایی دینی به شکل عرفان، به شکل ادب پیشرفته در برابر در واقع دینداری متحجر بسته فقاهتی پدید آمده بوده. در خود روحانیت هم حتی در دوران مشروطیت میبینیم در کنار شیخ فضل الله نوری که خیلی بسته است و دگمه، میگه ما مشروطه برای چی میخوایم؟ ما مشروعه داریم، شریعت داریم، چه نیازی داریم به آزادی، به برابری، به برادری؟ اون شعارهای فرانسه که تو ایران آمده بود و یه جریان مشروطیت رشد کرده بود، و برحال میبینیم که کسانی مثل آخوند خراسانی که مرجع تقلید بود ولی آدم بسیار متفکر و نوگرا بود، یا علامه نائینی، یا مثلا کسانی مثل طباطبایی، مثل یزدی. حتی نائینی جالبه، میگه که اینا به ما میگن شما غرب زده شدید، این شعارهای مدرنیته غرب رو آوردید، برابری، برادری، آزادی مثلا. میگه اینا اصلا دینیه، اینا مال قرآنه. میگه اینا عین اصالتهای قرآنی است، عین ارزشهای قرآنی است. ما غافل بودیم، عقب افتاده شدیم، دنیای غرب این ارزشهای ما رو خودش به تجربه عملی رسیده بهش. چرا اینا غربیه؟ اینا عین دین ماست. یعنی میخوام عرض کنم این نوگرایی دینی در دستگاه روحانیت هم از دوران مشروطیت بوده. در دوران اخیر هم میبینیم کسانی مثل آقای طالاقانی، همی نوگرای دینه، مثل گلزاده غفوری، مثل شریعت سنگلجی، امثال اینا خب خیلی هستن، مثل استاد محمد تقی شریعتی، پدر ایشون، پدر دکتر شریعتی، ایشون درس های حوزه خونده بود، ولی اینا افکارشون افکار حوزه نیست، به کلی افکارشون خب متحول بوده با حوزه. یه جریان نوگرای دیگه هم از حدود 70-80 سال پیش تحصیل کرده های دانشگاه به وجود آوردن که نوگرایی امروزی که تو جامعه ایران مطرحه مرهون تلاش های اوناست. یعنی از همون 80 سال پیش که دی تحصیل کردگان ایرانی به فرانسه رفتن، به اروپا تحصیلات عالی کردن، مدارج عالی رو اونجا طی کردن، خب البته خیلی ها اعتقاداتشون عوض شد، ولی عده ای هم با همون اعتقادات دینی برگشتن و با یه نگاه دیگه. اینا فقه و اصول نخونده بودن ولی دنیای زمان خودشون رو شناخته بودن، مقتضیات زمانه رو میشناختن، در رشته‌های خودشون حتی اکثرا اونجا شاگردای اول شده بودن در خارج. اینا خب جریان نوگرای دینی رو از حدود 70-80 سال پیش در دانشگاه پدید آوردن. پس بنابراین ما دو تا جریان در ایران داریم، یه جریان اسلامی متعلق به حوزه‌های علمیه، حالا قوم، نجف، نمیدونم مشهد، جای دیگه است، یعنی یک آموزش‌های سنتی قدیمی با یه دیدگاه تاریخی، یه جریانم مستقل از این تفکرات پایه‌ای تاریخی پدید آمد، کسانی که اسلام رو دنبال می‌کنن ولی نه با اون دیدگاه‌های فقهی، دیدگاه کلامی، بلکه همه اینا مجهز و مسلح به علوم زمان خودشون هستن، کسانی مثل دکتر صحابی ها، بازرگان ها، شریعتی ها، دیگران، که خب همه اینا تحصیل کرده های غرب بودن. شریعتی خودش خب در سوربن جامعه شناسی خونده بود، پس یک کسی جامعه شناسی خونده میاد حالا اون مسائل رو مطرح میکنه، و خیلی کسان دیگه. بنابراین در ایران نهله های مختلف نوگرای دینی پدید آمده، هم در ادبیاتمون حافظ و سعدی و مولوی ها، ما هم اسلام به اصطلاح مولوی داریم، هم اسلام ملا عمر که تو افغانستان، این دو تا دیده نمیشه گفت که چرا نوگرایی، هم در خود روحانیت نوگرایی روحانیت داریم، هم توی به اصطلاح دانشگاه. تو سطح جهان اسلام هم که بحث خیلی گسترده تره، من فکر میکنم که به سوالات دیگه شون نرسم اگه بخوام اونو باز بکنم که چگونه در جهان اسلام هم این نوگرای دینی خیلی زودتر از ایران اتفاق افتاد. از زمان سید جمال الدین و کواکبی و عبدو و دیگران در مصر و ترکیه و مراکش و به دلیل نزدیک بودنشون به فرانسه و تأثیر پذیرفتن زمانی زودتر از مدرنیته، این تعبولات در جهان اسلام مقداری جلوتر از ایران هم بوده.
بل سوالی که اینجا مطرح میشه الان این هستش که این نوگرایی علمی در نوگرایی در علم، در هنر، در ادبیات، اینا همه یه چیزایی بوده که همیشه ما میتونیم اینا باهاش روبرو بودیم و میدونیم که اینا پیشرفت میکنن و این نوگرایی رو درشون میبینیم، خیلی هم همیشه متداول بوده. ولی به عنوان دین، دین یه اصول ثابتی رو همیشه در بر داشته، چطور ما میتونیم این نوگرایی رو در این اصول ثابتی که ابدی بوده و همیشه اون قطعیت درش وجود داشته، اینو ما چطور میتونیم الان این نوگرایی همیشه در دین به شکل بدعت اینو میشمردن، چیزی بوده که خیلی مورد قبول نبوده ولی الان میبینیم که داره شکل میپذیره، اینو بله. شما چطور پاسخ میدین به این سوال ایشون؟
بله، اعتقاد داشتن به یه اصول ثابت که الزاماً آدم رو بسته نمیکنه، مگه در علم بیدر و پیکره؟ به هر حال از نظر علمی هم هر کسی که هر رشته‌ای رو میخونه یک سلسله اصول ثابتی رو میپذیره. اگر اصلا علم مبتنی و متکی بر اصول ثابت نباشه چه علمی؟ هیچ دانشمندی نمیتونه تحقیق بکنه. در علم هم همینطوره، یک سلسله به هر حال داده‌های مسلمی هست ولی آدم میتونه ذهنش رو باز بکنه، دائما پیشرفت بکنه. ما نظر فیزیکی دورانی بود که خب دیدگاه نیوتنی حاکم بود در فیزیک، بعد اینشتین خب یه پله جلوتر رفت، نه که ابطال بکنه دیدگاه‌های نیوتنی رو در فیزیک، یعنی از یه زاویه دیگه با سرعت نور رو در مقیاس‌های بالاتر دید، اون فیزیک جوابگو نیست. الان خود اندیشه اینشتین هم در زمان ما زیر و رو شده، یعنی با کشفیات جدیدی که در کیهان تونستن این ستاره شناسا بکنن، به هر حال نظریه نسبیت عام اینشتین هم پاسخگو نیست. این دیدگاه های استیفن هاکینگ یا دیگران، یا کشف اینی که نوترینو حتی از سرعت نور بالاتر میره، پس نشون میده که میشه در این اعتقاد به یک ثبوتی آدم نوآوری داشته باشه و ذهنش جلو بره. البته در دیدگاه سنتی، دیدگاه تاریخی دین، بله، هر کسی که میره حوزه برای اینکه یه سلسله چیزای مسلم و ثابت رو فقط یاد بگیره، برای تردید نمیده. در دانشگاه ها خب اگه دانشجو ایرادم از استادش بگیره اشکالی نداره، حتی ممکنه تشویقش هم بکنن، ولی یه طلبه حق نداره. در دیدگاه شک گرفته سنتی، بله، این سوالشون بجاست، ولی اگر با نگاه نوگرایانه به دین توجه بکنیم که اساسش قرآنه، ببینیم نه خیلی این راحته. در قرآن جالبه که 811 بار این کلمه علم و معرفت اومده، ایمان هم درست 811 است. عجیبه این تعداد آماریش، در واقع یعنی ایمان مساوی علم و معرفته، یعنی با علم و معرفت ایمان واقعی حاصل میشه. در قرآن شد 740-50 بار مشتقات کلمه علم آمده، لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، به تفکر، به تعقل، به تدبر. اصلا خود پیامبر در قرآن هست اعلام میکنه قل هاذهی سبیلی، به مردم بگو راه من اینه، ادعو الالله علا بصیرتن، من رو بصیرت دعوت میکنم، یعنی تقلیدی نیست. انا و من اتبعنی، هم من و هر کسی که پیرو منه باید بر اساس بصیرت دنبال دین بره. در قرآن اصلا پیروی بدون علم ممنوعه، میگه لا تقف ما لیس لك به علم، چیزی که علم نداره هیچ وقت نرو دنبالش، نه دنبال موضوع، نه دنبال هیچ آدمی. بنابراین تقلید چشم و گوش بسته اصلا در قرآن ما نداریم، که فقط آقا بگه چیکار بکنم شما بکنین. البته میشه پرسید از کسانی که خب راجع به این معضلی که من دارم نظر شما چیه، آدم علم و اطلاع پیدا بکنه و خودش با شناخت عمل بکنه، ولی این که تقلید چشم و گوش بسته باشه چنین چیزی اصلا شرکه. در قرآن هست که میگه هرگز چیزی رو که نمیدونی پیروی نکن، برای اینکه خدا به تو چشم و گوش و عقل داده و روز قیامت هم در واقع باید پاسخ بدی اینو، چرا خودت نشناختی. حتی از عباد الرحمن در قرآن، بندگان واقعی خدای رحمان، میگه اذا مروا بآیتن، وقتی به آیات خدا برخورد میکنن، لم یخروا علیها صما و عمیانا، کر و کور برخورد نمیکنن. یعنی حتی نسبت به خدا قرآن میگه نمیخواد تقلیدی باشید، با شناخت، با آگاهی، چون تا آدم آگاهی پیدا نکنه ایمانش معنی پیدا نمیکنه. بالاخره هر بخشی از ایمان باید تحول در دل آدم ایجاد بکنه، چیزی که آدم شناخت پیدا نکرده تحول ایمانی درش اصلا رخ نمیده. در هر حال این تا این حدود من فکر میکنم کافی باشه پاسخ به این بیننده عزیزمون.
بله، اینجا سوالی که مطرح هستش اینی که در دین تکلیف مطرح هستش، همه چی بر اساس حکم و تکلیفه، ولی در دموکراسی ما حق رو مطرح میکنیم و میگیم که انسانها طلب میکنن از اون حکومت دموکراسی که براشون حاکم هستش. اینجا یه رابطه بین حق و تکلیف، اینجا شما رابطه ای رو میبینین که چطور این مملکتی که بر اساس دین میخواد اداره بشه که همه چی باید تکلیف باشه و دموکراسی بر اساس حق و حقوق مردم و طلب حق و حقوق هستش؟
بله، باز شبیه همون سوالی است که کرده بودن این.
بله، من فکر می‌کنم
بله، ولی خب با این حال توضیح ببینین، درسته دین یک سلسله تکالیف داره دیگه، میگه باید با جان و مال در راه خدا، در راه مردم مجاهدت بکنید، کمک مالی بکنید، احسان بکنید، یه سلسله تکالیف دیگه. این نیست که حقوقم نباشه، اصلا در کل دین حقوق میگه که مثلا پیامبران رو فرستادیم، یه لقد ارسلنا رسولنا، رسولان رو فرستادیم با بینات، دلایل روشن، برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم برای عدالت قیام بکنند. قسط در قرآن یعنی عدالت در روابط کمیتی، یعنی در اقتصاد، یعنی برای توزیع عادلانه ثروت، برای ایجاد عدالت در جامعه. پس مسئله تنها تکلیف نیست، تکلیف به جای خودشه، یک سلسله حقوق هم مردم دارن. میگه بالاترین وظیفه در واقع دینداران اینه که این عدالت رو که برمیگرده به مطالبات مردم، به حقوق مردم، اون رو برقرار بکنن. دین که فقط احکام عبادی نیست، احکام عبادی آیت الاحکام 4% قرآنه، بخش دیگهش مسائل دیگه است. البته اینه که خب سوال کردن حتما متأثر از وضعیت موجود در ایران هستن که خب با دیدگاه فقهی آقایون میگن شما بالاخره با تقلید کنید و هرچی ما میگیم و هرچی تو کتاب مثلا قرآن جای دیگه نوشته باید شما تکلیف باید بکنید. حقوقی معتقد نیستن معمولا که مردم حالا طلبکار میتونن باشن، میگن بنده خدا ادعای طلب نباید داشته باشه، فقط تکلیف داشت. این در دید سنتیه، ولی با یک دید عمیق قرآنی قضیه ترکیبیه، هم به هر حال تکلیف هست، هم یک سلسله حقوقی که هر کسی برای خودش داره دیگه.
بله آقای بازرگان، با توجه به توضیحاتی که شما اینجا و تفاوتهایی که بین یک نگرش سنتی و نوگرایانه داشتیم، من فکر می‌کنم شاید برای خیلی از بینندگان ما این مسئله روشن نباشه که بتونن تفاوت اینها رو بدونن و چطور در بعضی مسائل دیده های نگرش نوگرایانه میتونه تشخیص داده باشه از سنتی. مثلا یکی از این وضعیت هایی که ممکنه پیش بیاد اینه که رابطه دین و دولت هستش. اگر که نوگرایانه دینی ما ولایت فقیه رو قبول نداشته باشن، بنابراین چه شکلی از حکومت دینی رو باید بپذیرن؟ یعنی حکومت دینی به چه شکلی خواهد بود؟ چه ویژگی های این حکومت اسلامی برای اونها خواهد داشت به شکل و روش نوگرایانه اش، نه سنتی؟
ببینید، من فکر کنم در یک برنامه ها اینا باز توضیح داده بودم که به همون دلیل که قرآن نیومده راجع به ساختمان سازی به ما بگه که خونهاتون رو چند طبقه بسازید، با چه مسئله‌ای بسازید، راجع به خیاطی و آشپزی و نمیدونم چیزای دیگه نگفته، طبیعتاً دین شکل حکومت رو نمیخواد تعیین بکنه. شکل حکومت تابع وضعیت انسان هاست. در هر دوره‌ای در طول تاریخ هم دیدیم قرن‌های طولانی مردم ترجیح میدادن که یه نفر حالا به صورت حالا هر شکلی تو هر جامعه یک نفر حکومت بکنه. عرض کردم دموکراسی امر کاملا جدیده، مربوط به زمانه ماست. ما در قرآن هم حکومت زن رو داریم، ملکه سبا تو قرآن هست تو سوره نمل. خیلی هم قرآن تجلیل کرده که چقدر به صورت دموکرات منشانه عمل میکرده، نظرخواهی میکرده از سران کشوری و لشکری خودش، چقدر منطقی بوده، چقدر اصولی بوده، با اینکه اعتقاد به مهرپرستی داشتن، ولی عمل کرده اون رو قرآن خیلی تجلیل کرده. کسی که اصلا خداپرستم نیست، یعنی در واقع این شیوه درسته. در قرآن حکومت داوود و سلیمان رو داریم که به هر حال اینا موروثیه دیگه. حکومت در واقع انتخابی هم مردم هم داریم به صورت شورایی که میگه حکومت ایدئال اینه که همه مردم مشارکت داشته باشن. بنابراین بر حسب درک و فهم و فرهنگ زمانه هر شکلی میتونه به خودش بگیره. شما ببینید الان در دبی مثلا اگر بگیم که این شیخ ها که هستن اینا مثلا معنی نداره در دنیا امروز، مثلا مردم قیام خواهند کرد، برای که آمادگی ندارن که خودشون بخوان رأی بدن، از بین خودشون کسانی انتخاب بکنن. اون چه که در قرآن هست یه سلسله اصولی رو مطرح میکنه، مثلا عدالت، میگه اذا حکمتم بین الناس تحکموا بالعدل، هر حکومتی باید عادلانه باشه، نیست؟ پس عدالته، حالا فرد عدالت میکنه به صورت شورایی هست، یعنی زمانه چگونه آمادگی داره، چگونه پذیرش داره. شکل حکومت اصلا در قرآن نیست. حالا بعضی البته معتقده، میگه این حکومت دست فقیهان باید سپرده بشه. اینا من درآوردی، هیچ وقت در تاریخ اسلام نبوده، در بین اهل تسنن که 85% مسلمانان چنین چیزی مطرح نبوده، در تاریخ شیعه من چنین چیزی نبوده. ادعای ولایت فقیه یه امر بدعته که از زمان آقای خمینی گذشته شد، سابقه نداشته. هیچ کدوم از فقها نگفتن که حکومت به فقیهان باید برگرده. مرحوم نراقی اشاراتی در بعضی از وظایفی که به روحانیون متعلق میتونه باشه صحبت کرده، ولی اینی که حکومت سپرده شده به فقیهان، این دیگه یه امر کاملا جدیده دیگه. اینا در واقع دیدگاه های موقتی است که حالا چند سال اومده و به زودی هم به خواست خدا برچیده بشه این بساط حکومت های فردی استبدادی مطلقه.
بله، و مسئله دوم این هستش که نظر نوگرایان دینی درباره سکولاریزم چی هست؟ اصلا جدایی دین از سیاست. و ما میدونیم که سکولاریزم خودش یه واکنشی بودش که در زمان قرون وسطا نسبت به سلطه کلیسا در اروپا بود و یه رنسانسی، یه تجدید حیاتی به وجود اومد. آیا شما این رو فکر میکنین اگر که نظر این نوگرایان نسبت به جدایی دین و سیاست چه میتونه باشه؟ آیا اینا با هم دیگه تعارضی دارن؟
ببینید، نهاد دین از دولت حتما باید جدا بشه. نهاد دین از نهاد دولت. نهاد دین یعنی تشکیلاتی که به نام دین توی جامعه به وجود آمده. نهاد دولت هم یعنی دولت با این قوای سگانش. ولی دینداران حق دارن که فعالیت سیاسی بکنن، مشارکت بکنن در اداره جامعه، مثل بقیه یه طبقاتی که تو جامعه هستن. بنابراین دین از دین از دنیا، از به اصطلاح امور سیاست جدا نیست. دین یعنی دینداران باید وارد سیاست بشن، تلاش سیاسی بکنن، ولی دین از دولت جداست. ببین اینا با هم خیلی فرقه. در قرون وسطا دستگاه کلیسا سلطه پیدا کرده بود با اداره جامعه، یعنی یه تشکیلاتی میخواد خودش رو تحمیل بکنه، ولی نه تک تک اگه پاپ ها و کشیش ها و کاردینال ها یا هر مسیحی میخواست به صورت فردی مشارکت بکنه چه اشکالی داره. الان میگه تو امریکا غیر از اینه که به هر حال سکولاریسم دیگه، جدایی تفکیک بین دین و حکومت هستش، ولی آیا دیندارا نقشی ندارن؟ چون اکثریت رأی و مردم امریکا عمدتاً مسیحی هستن دیگه. خب همه کسانی که میخوان رئیس جمهور بشن باید رأی اونا رو جلب بکنن، بنابراین دینداران دلیل نداره برکنار باشن. ببینید نمونه های ما زیادی داریم. الان فرض کن ایران یه نمونه است که یه دستگاه دینی سلطه پیدا کرده، مثل اختاپوس. خب تو عربستان، تو کویت، دبی شیخ ها هستن، حالا لیبی که بساطش برچیده شد، خیلی کشورها سازمان های دینی هن دارن سلطه به وجود می. ولی در ترکیه مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، در ترکیه که دستگاه دینی جلو نیمده، مسلمان ها خدماتی ارائه کردن، به تدریج تونستن که محبوبیت خاصی تو مردم پیدا کنن. در انتخابات شهرداری ها برنده شدن، در نمیدونم استانبول، در آنکارا، در شهرهای دیگه یواش یواش آمدن جلو. در بدترین شرایط اقتصادی ترکیه بهترین خدمات رو به مردم کردن، در اون شرایطی که خیلی بحران بود عزیز شدن تو مردم، رأی آوردن، رفتن بالا در مبادلات برحال سیاسی با احزاب و گروه های دیگه، آراء اکثریت رو آوردن، به حکومت رسیدن. این چه اشکالی داره؟ پس معناش اینه که اگر از طریق خدمات یه کسانی که باور به یه اندیشه ای دارن، حالا هر اندیشه ای، اینا تونستن با رعایت نظامات دموکراسی در واقع به قدرت برسن، این چه اشکالی داره؟ پس دین الزاماً جدا نیست، ولی دستگاه‌های دینی جدا هستن. رأی اگر آوردن کسانی که معتقدن باور به دین دارن، اکثریت رو رأی آوردن، چه اشکالی داره که اونها هم برن خواسته های خودشون رو اگه اکثریت مردم موافق هستند به تصویب برسونن؟ این که ایجای دنیا اشکالی نداره. من با این شیوه ی دخالت دین ایرادی نمیبینم وجود داشته باشه.
خب حالا همونطور که شما فرمودین، یه سری از مردم برای یه قانون رو میخوان تصویب بکنن، رأی بیارن که این رأی مخالف شریعت باشه. بله. اونجا اون وقت داستان این دموکراسی و این نوگرایی به کجا میرسه؟ مثل الان همون چیزی که خودتون تذکر دادین که ازدواج همجنس بازی چیزی هستش که با شریعت مخالفت داره، ولی در دموکراسی، در یه جامعه دموکراسی، مردم رأی میدن که یه همچین قانونی وجود داشته باشه. در اینجا این نوگرایان دینی چه عکس العملی، یعنی روششون، روندشون چه خواهد بود؟
ببینین، از دو حال خارج نیست. یا اکثریت مردم مسلمونن یا نیستن. منظورم مسلمان شناسنامه ای نیست. بله الان تو ایران چه نمیدونم، فکر کنم 95% چقدر مسلمان باشن دیگه. ولی آیا همه اینا که مسلمونن نمازخون هستن؟ به قرآن عمل میکنن؟ یعنی صرفاً مسلمان شناسنامه ای و موروثی بودن که کفایت نمیکنه. اگر مسائلی مطرح بشه، آیا الزاماً این اکثریت که مسلمونن نگاه میکنن آراء و احکام قرآن چگونه است؟ یا نه، حالا یه مقداری تحت تأثیر افکار اندیشه‌های دیگه هستن، حالا یا غرب یا شرق، اسم‌های مختلفی که وجود داره. اگه اکثریت یه جامعه واقعاً باور داشته باشن به ارزش‌های اون دینشون، خب چیزی خلاف اون تصویب نمیشه. یعنی هیچ وقت همجنس بازی تصویب نخواهد شد اگه اکثریت باشن. حالا اگه اکثریت نباشن، یعنی اکثریتشون اصلا مسلمان نباشن، یا مسلمان اکثریت هستن ولی شناسنامه مسلمانن، موروثیه، خب رأی نمیدن دیگه، نیست؟ یعنی ممکنه چیز خلاف دین رو هم تصویب بکنه. خب وقت تصویب بکنن چیکار میشه کرد؟ باید به زور بهشون تحمیل کرد؟ یعنی فرض کنید 70% جامعه به یک امری نمایندگانشون تو مجلس رأی دادن که از نظر اسلامی خب درست نیستین. حالا 30% باید به زور به اونا تحمیل بکنن، باید براندازی بکنن، این درست که نیستش. در قرآن میگه لا اکراه فی الدین، در دین که کراهتی نیست. اون 30% چاره‌ای ندارن جز این که کار تبلیغی، کار فرهنگی بکنن. هر وقت تونستن آراء بقیه مردم جلب بکنن، در دوره بعد اگر نمایندگان بیشتری به مجلس فرستادن، میتونن نظر خودشون رو اعمال بکنن، اون حکم رو ابطال بکنن. یعنی هیچ اشکالی نداره به نظر بنده قرآنی، هیچ اشکالی نداره. اقلی مسلمانن، اکثریت تو جامعه، ولی اکثریت واقعی دینی رو ندارن. اون چیزی که نمایندگان واقعی مردم تصویب میکنن، اون ملاکه زندگی اجتماعیه. دموکراسی یعنی همین دیگه. این دوتا به نظر من هیچ اشکالی نداره، کنار هم میتونن باشن. کسی عقیده خودش هم داره، خود او کار همجنسبازی هم نمیکنه، ولی میبینه اکثریت مردم چنین چیزی رو تصویب کردن، حق نداره که متعرض آزادی اونا بشه، ولی خودش این کار نمیکنه و خودش کار فرهنگی و تبلیغی میکنه که اون اکثریت رو تغییر بده.
حالا از نظر فرهنگی، علمی، ادبی، اگر که عملی انجام بشه، هنری بیاد بیرون که این برخلاف دین در جامعه باشه، اونجا چه موضعی رو، مثل سلمان رشدی که اومد و سخنی گفت و کتابی نوشت و حکم قتلش داده شد، آیا این آزادی بیان وجود داره، ولو اینکه برخلاف دین باشه، برخلاف شریعت باشه، اونجا موضع نوگرایان چه خواهد بود؟
بله، اینم اتفاقا از زمینه‌های اختلاف بارز بین اسلام سنتی، یعنی اسلام تاریخی در واقع، با اسلام نوگرایانه که مبتنی بر قرآنه وجود داره. در اسلام سنتی همطور که میدونیم مطلقاً چنین آزادی‌هایی تحمل نمیشه. خب حالا فرمان قتل سلمان رشدی که آقای خمینی در زمان خودشون دادن، یا این فرمان قتل این رافق تقی که در آذربایجان سابق شوروی اتفاق افتاد، یا ونگوک توی مثلا هلند یا جای دیگه، یعنی مطلقا نه تنها توی ایران کشور اسلامی، هر جای دنیا هر کسی یه حرفی بزنه که خلاف اعتقادات اسلامی باشه، یعنی توهینی به قرآن به پیامبر تلقی بشه، هر فیلمی تهیه بشه، هر نمیدونم فعالیتی بخواد بشه، تحمل نمیکنن آقایون و میگن باید کشته بشه دیگه. این دیگه برای همه از حرام نشمسه. این دیدگاه سنتیه که ارتدادم از همینجا در اومده، ولی مطلقاً ارتداد در قرآن وجود نداره، بلکه برعکس قرآن میگه کاری به ملحدین و مرتدین نداشته باشین و ذر الذین یلحدون فی اسماء، اونایی که الحاد میکنن آزاد بذارید به حال خودشون. قرآن اتفاقا خیلی روشن در سوره انعام آیه 112 به بعد میگه اصلا مشیت خدا این بوده که میدون بده به مخالفین. میگه که کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، برای هر پیامبری خداوند دشمنانی قرار داده، یعنی نظامی قرار داده که اگر کتابی فرستاده حرفا هم اونام بزنن، اگر پیامبری فرستاده دشمنان اونام باشن. میگه اگه خدا میخواست همه تونه یه امت واحدی قرار داد، ولی نخواسته اینطور بشه. میگه اونام باید بتونن اونچه که میخوان بگن. ولی تسقا الهی افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره، اونا که اعتقادی به آخرت و دین ندارن اونام باید بشنون اون حرفایی که میخوان. ولی یرزوه، اونام باید راضی بشن. ولی یقترفو ما هم مقترفون، اونام باید اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن. این از نظر فکری من میخوام بگم، نه تجاوز به حقوق دیگران. میگه اصلا این آزادی رو خدا گذاشته برای مخالفین دینش و شریعتش که اونام بتونن در برابر تعالیم پیامبران حرفای تزیین شده ای رو برای فریب مردم بزنن. یعنی مشیت خدا این اختلافی است که باید باشه تا آدما ساخته بشن. بنابراین هم جلوی فیلتر کردن سایت ها، فیلتر کردن نمیدونم تمام رسانه های خارجی، جلوگیری از کتابایی که میگن ممیزی کتاب، همه اینا غیر قرآنیه، همه اینا فقاهتیه. قرآن 100% ضد ایناست. در یه جامعه واقعی اسلامی که بر اساس قرآن باشه، مخالفین نه تنها حق فعالیت اندیشه خودشون دارن، حق تبلیغ ضد خدایی دارن، حق تبلیغ ضد دینی دارن. تو مسجد النبی این فعالیت ها رو زمان پیامبر میکردن، زمان اماما میکردن. قرآن رأساً نظریات ضد دینی اونا رو بیان کرده، هی میگه مشرکین اینو میگن تو اونو بگو. یعنی خود قرآن بخش عمدش ارائه نظریات اونها هست که آخرت و خدا می حرفا رو قبول ندارن. هم در قرآن این رو مطرح کرده، هم زمان پیامبر مخالفین حرفشون رو می زدن، و هم در دوران اولی اسلام چنین آزادیه بوده. توی مسجد و نبی حتی زمان امام صادق معروفه که یک کسی تبلیغ ضد خدایی میکرد، یکی از شاگردای امام صادق میگن بابا خجالت نمیکشه اینجا مسجد و نبی، لااقل برو بیرون تبلیغاتو بکن. میگه به ما حرفای تندتر از اینو جلوی استادتو یعنی زدیم، ایشون به راحتی و با روی خوش از ما استقبال کرده. همه اینها دور شدن از فرهنگ اصیل قرآنی است که این آزادی‌ها رو به مخالفین میده و چسبیدن به یه دیدگاه تنگ فقهی که متاسفانه جامعه ما رو به این روزگار انداخته.
آقای بزرگان خیلی ممنون. مثل اینکه دیگه وقت ما اجازه نمیده، با اینکه ایشون چند سوالات دیگه ای رو دارن که انشالله در دفعات آینده به سوالات ایشون جواب خواهیم داد. خیلی ممنون از شما که به برنامه ما تشریف آوردین. انشالله که بیننده عزیز ما هم جواب سوالاش رو گرفته باشه. ممنون.
خیلی ممنون، متشکرم از بینندگانی که تا این ساعت با ما بودن و تشکر از بیننده عزیزی که با این نامشون موجب شدن که به هر حال ما این مطلب رو باز بکنیم، و امیدوارم که مفید بوده باشه برای هم بینندگان عزیز و هم سوال کننده گرامی ما. متشکرم و ممنون هستم.
روزگارتون خوش. خیلی ممنون. خدا نگهدار.